غالبا متعرض ما اونجا متعرض شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و درجات دائمه اللهم اغفر لنا جميع المشركين و ارحمنا برحمتك يا ارحم عرض شد بحثی که در اینجا از در اساس صحه مرحوم آیناینی از اصلا صحه متعرضه و اساس صحه در عقود شدن و این که آیا اساس صحه در عقود در جمعی فروض جاری میشه یا تفصیل میشه که شک در صحت عقد منشأش چی باشه. ایشون سه تا قول ابتداعا نقل فرمودن، یکی اینکه مطلقاً جاری بشه، یکی اینکه اصلی که در خصوص فساد تأثیر سبب مسبب، یکی هم اینکه به اصطلاح در شرایط عرفی باشه. وقتی ایشان در ذیل این مطلب شرایط عرفی به قدری اختلاف و بعض شهود حسب اختلاف العقود یک شرط عرفی گاهی در یک عرف مثلا بله مثلا کالبلوغ فإنه فی عقد زمانی هم که نقال ان البلوغ من شرایط عرفیه لزامه، زامن بالغ باشه. به خاطر این که عرض کردیم زامن یک چیز رو به عهده میگیره، منتقل به زندان میکنه. دیروز همین بحث مکاسب عرض کردیم در باب عهده یک نوع نسبت به شخصه، نه شیء فی نفسه ملاحظه بشه، نسبت به شخص. اگر نسبت به شخص شد، شخصی که بالغ نیست خواهد یه بچه بگه من به عهده میگیرم، وقتی این زمان هم در اینجا اهمه چون زمان اشخاص اسمش کفالت، یه زمان ما یه زمان معنی عام داریم، زمان معنی خاص داریم. اینجا حتی کفیل، مثلا این بچه 12 ساله من کفیل میشه، این آقا بره من تا 1-24 ساعت دیگه میاد، اگر نمید من جای اون بگیرم، این چی این قدرتی رو نداره به خلاف عقد بیع. اما در عقد بیع بچه میتونه بفروشه، یعنی در عقد زمان ممکن است بلوغ دخیل در صدق و عرفی باشه، در بی نباشه. دیگه بقیه مطالب رو خود آقای ملاحظه بکنم. بعد ایشان متعرض کلامی از محقق ثانی شدن که در رسائل آمده و کلام مرحوم شیخ رو هم اشاره کردن. دیگه چون اصولا ما عادتا در نقل کلمات و آیین‌نامه‌ای فرمان موردش اینه و اصولا توی این ابحاث کلن داخل نمیشیم، رضا و اصولا متعرضش نمیشیم. بعد ایشون میفرماد خود نایینی 4-5 سطری ایشون راجع به اون مطلب فرمودن، تازه هم توضیح کافی ندن اشاره دارن. حالا و تحقیقا ان یقال ان اصالت صحه ان ما تقدم على اصالت بقای مال على ملک مالکه در این ولا تقدم على سایر اصول موضوعیت الاخر، یعنی برای اساطع عدم بلوغ مقدم نمیشه، برای اساطع عدم نقل و انتقال. اساطع صحه میگه نقل و انتقال شده، در مقابلش اساطع عدم نقل، اساطع صحه برای اساطع عدم نقل معاید. پس اگه شک کردیم عقد صحیح بود که ترتب آثار بشه، نه اساطع صحه میگه بله صحیح. اما اگه شک کردیم بالغ بود یا نبود، یا عوضه یکیش وقف بود یا نبود، دیگه این اساطع صحه اینجا مقدم نمیشه، چون اساطع صحه نمیتونه اصالت به اصطلاح عدم بلوغ رو برداره، ربطی به اصالت عدم بلوغ نداره. و کذلک در وقف که اصالت عدم دخول اون در معنی، اگر فرض کنیم وقف باشه، شک داریم در معنی که اون داخل شده یا نشده. فإنه لا دلیل علی اصالت صحه فی العقود سوا علی اجماع، غیر از اجماع. عرض کردم مفصلا چند بار عرض کردم ادهی در اساس و صحه به روایات تمسک کنن، ما این باب رو بستیم، اگه باز بکنیم خیلی طولانی میشه، مخصوصا که بعضی از روایات با هم ظاهرا تعارض هم دارن، مثل اون روایات معروف کذب سمعک و سلک علا اخیک المؤمن، مثلا میگه نه گوش نکن، حتی اگر 50 نفر قسم بخورن تو گوش نکن. از اون هم اون روایت داره که اسماعیل پولیش داد به یک نفری، گفت افراد میگفتن که ایشون در شراب میخوره، از داره فهمدن خب چرا دادی؟ خب گفته بودن ثابت نبود، اونجا داره که اذا شهد عندک المسلمون فصدق هم. دو تا ظاهرش با هم دیگه نمیده یه اون فرقه بین روایات و بین ادله و بخونیمش رو خصوصیاتش خیلی طولانی میشه و انصافاً ما باشیم و مجموعه روایات همه رو با هم دیگه بالا پایین بکنیم انصافاً از اساس صحه در معیار اجتماعیش همون صحت و عهود و معاملات و تصرفات و اینهاست و در معیار فردیش این مقدار که شخص مرتکب حرام نشده حتی شخص صحیح اندهور هم به جوری در نمیاد از این مجموعه در نمیاد اونی که از اساس صحه ما در آوردیم خلاصش اینه در معیار اجتماعی حقوق درسته معاملاتی که شده قرار داده و در معیار فردی اینی که شخص صحیح واقعی انجام داده یا صحیح اندی یعنی اندل حامل قرآن یا صحیح اندل حامل اندل فائل اینا از مجموع هم بده در صحیح اندل فائل و اندل حامل در فقط این در میاد که ایشان کار خلاف نکرده خلاف شرم نکرده مضافاً به این که اساس صحه در خیلی از موارد معین است به قواعد دیگه هم بحثای کلامی داره که عرض کردیم هم مثل اساطر اداره داره که عرض کردیم هم بحث‌های قواعد فرموز قاعده یک اگر میگه ملک منه به قاعده یک یعنی اساطر صحه به خاطر قاعده یک و قواعد دیگری که در اینجا هست لذا خوب دقت بکنی خیلی از مواردش مطابقی معید به قواعد دیگریه و منحصر بود بعد مرحوم ناینی خب یه عده از اون اخبار وارد شدن که اجمالا عرض کردن مرحوم ناینی از راه اجماع وارد شدن که عرض کردیم این اجماع خیلی واضحه که مشکل داره نکن فوق العاده مشکل داره مضافن که کلام ایشان در اینجا با اون کلام سابقش هم فرق داره چون مرحوم ناینی مرحومن که به این سلمه عقب اجماع اطلاق هم یا اون مجمع موارد شک نمیدونم چون بیسه در اون اطلاق این اطلاق 654 تنانده این 657 یه برقه بینشون فاصله نمیفهم دو درس بوده دو درس رو شده ایشون در صفحه 654 تنانده اطلاق داره مقرده ایشون صفحه یه برقه درست یه برقه بعد میفهمون اطلاق نداره ولی سل مقرده اجماع اطلاق هم واقعا عرض میکنم این چیزی نیست این علامات این که بچه هرچی باشه هرچی محقق بزرگواری باشی در مرز خطاست همین در کتاب ناینی در همین کتاب فوائد در چند جا نه اینکه حالا یک جا باشه حالا من به مناسبتی نه چیز دیگه با هم ایشان به مناسبتی حالا در مباحث آینده که بله در صفحه 681 این در جلد یک هم شده حالانه که اینجا باشه در همین جلد 4 هم جای دیگه هم داره باز ایشون فرمودن احل لک و مافل ارز جمعی ها قولی تعالی احل لک و مافل ارز جمعی ها احل لک و ما در این حامدشش این خدای حضور قرآن جامع درسی نمیشن پر تکرر من رحمه الله حل استشهاد به هاده الهایه ولم نعتر علیه هم چه آیه در قرآن نیست هست صحبت بده ما این نیمی نوشتر بهتر ولم نعتر علیه هم
ما بینه نکردیم شاید باشه احترام
کردیم هست مطلب اشراف بکنیم یا آشی و تحجب واقعا نه مقصد این تربیرشان من در خط تکرر من راست هم میگه این چند بار چیزه در میشه
محشیم از دست
بله محشیم
باور کرده بوده شما بله. شما پیدا
نه خط تکرر من رحمه الله علی استشهاد به عادل آین حاشیه نوشته ها جانه
نه
ریزه کنم نمیدن حالا خط تکرر من خب اگه من نمیشون باز بهتر بکنم مثلا میشه علی آیت القرآن خلق لکن مافل عرض جمعی ها قهل لکن مافل عرض جمعی ها مثلا نده عرضم این چون مخواستم بگم وقتی آیه را آیون در مکررن اشتباه بگه با وجود یک ورقه خیلی مشکل نیست برای اینکه علی اسمت و لعهلا و لیس لمعقد الاجماع اطلاقون یا اون جمعی موارد شک فسهل و الفساد خیلی عجیب از ایشان و تصادفا مرحوم آغازی ها اونجا حاشیه نداره اینه پیروز عرض کردم آخر بحثم باز ایشون میگه که معقد اجماع قلعه مطلقا آغازی اونجا حاشیه زده آقا زیا اون یکی حاشیه زده که شما گفتید اطلاق داره، چرا حالا میگین اطلاق نداره؟ الان کیف ماکان پیروزم عرض کنم دو بار در همین امر ثانی خلاف امر اول، چون در امر اول فرمودن معقد اجماع اطلاق داره و همین لفظ میشه تمسک بکنیم، و اما در امر ثانی لااقل دو بار ایشون میفرمان که معقد اجماع اطلاق نداره. بل القدر المطیق فنومنو اداکان شک و فصحت و فساد مسببن ان شک فی تأثیر العقل. یعنی اگر بحث فقط اینه که آیا نقل الانتقال شد یا نه، اصابت عقل نقل الانتقال میگه نشده، اصابت صحه میگه شده، روشن شد. پس اصابت صحه بر اصابت عقل نقل باید مقدم میشه، خلاصه. اما اصابت صحه بیاد بگه اصابت عقل بلوغ برداره بر نمیده، اگر شک کردیم بالغ بود یا نه، خلاصه عقل نمیده، روشن شد. ایشون خلاصه همین میشه که اصالت صحه اصالت عدم بلوغ بر نمیداره، اما اصالت عدم نقل بر میداره، چون مقدار عرفیش این اجماعش قدر متعقه نشه. من یادم هم رو پاید بسید بسید بسید
کلام خوش مصببی و مصببی را بان سلایی
که دیگه خورجی بله، حالا عرض میکنم بعد عرض کنم که من یادم رو خدا عرض کردیم ادهی به روایات تمسک کردن که انصافا روایات هم نسبتاً عدد زیاده و خیلش هم دلالت نداره، بعدش هم شاید ظاهراً تعارض شد. ادعی مثل مرحوم آقای ناینی به اجماع تمسک کردن، دیدم مرحوم استاد آقای بجنودی در قواعد فقهی به سیره و عقلا تمسک کردن که در کل عقلا رو کره زمین این کار همون چه اونا انضافاً مبانی مختلف هم. و به ذهن این حقیق رسد با تقسیمی سیره بین مسلمین تصرف استدلال اجماع هم منشأش هم سیره بین مسلمین. پس مجموع اقوال این شد، روایات، اجماع، سیره عقلا، سیره متشرعه. به ذهن بنده صاحب تقصیر میاد که اهمش همینه و الا البته آیات هم ذکر شد، اون آیات که دیگه هیچ دلالت نداره و روایات هم مشکل داره بعضیاش و به حسب ظاهر بعضیاش مثلا تنافی دارن. اون حصیله جمع بین روایات همینه، ظاهراً روایات هم ناظر به همین سیره باشه، چیز خاصی نباشه. یه سیره ای در جامعه اسلامی پیدا شده و اون هم به بر صحت. حالا این سیره آیا اطلاق داره؟ نه نداره، انصافاً این مطلب قبول داره. و آیا این سیره، من عرض کردم در سیره متشرعه یک اشکال بسیار قوی وجود داره، آیا سیره متأثر به فتواست یا مؤثر در فتوا؟ چون سیره گاهی اوقات متأثر به فتوا، مثلا فتوا اینه که ریشتراشی حرامه خب میمون اگر متدعیم باشه نمیتراشه، اما اگر فتوا شد که جایز با مدنه چه میمیتراشه. این سیره هایی که متأثر به فتواست در اصول و در فقه جایی نداره، اما اگر سیره مؤثر در فتوا باشه، اون سیره ایست که متصل بشه به عهد معصومی، اون در فتوا مؤثره. ظاهرا این اساس و سه هست اسم دومه، این مؤثر در
فتوا. اون
سیره
اوغلایی
هست
که مؤثر
در فتوا، سیره اوغلایی با امضا اونم مؤثر در فتوا. سیره
متشرعه میتونه
مؤثر در فتوا، بله، متصل به عهد معصومین بشه و از طرف مثل اون روایت خوب میگه الا ترا ها اوغلا بره کل هم بسمون، اصلا این مردم هم به بسم الله میگن، خود حضرت داره میفرمان. خب این لااقل علم اجمالی درست میکنه از قبیل شبهه کسی فکر کسی که این مثلا بسم الله هست، مثلا نیم 50% بسم الله نمیده. اگر این طور باشه خب این مختزه احتیاط باید احتیاط باید. علاقی که به ماکان سیره انصافا سیره مؤثر در فتواست و مشکل نداره. بعد مرحوم نائب قدس الله نفسه ایشون این طور میگه قدر المتیقن از سیره اجماع به مذهب.
جواب من سیره رو مثلا دیروز فرمودید که خب مثلا به خاطر دلایل مختلف بوده
سیره متشرعه، سیرهش مشکل دیگه الان به من
سیره متشرعه الان پس شما که
بله متشرعه اجمالا در فتوا تاثیر داره، اما اینجا مشکل داره چون مبانی مختلف داره و دنیای اسلام هم خیلی عجز عریض داره، خیلی کشورها الان به اسم کشور اسلامی هم هیچ ظاهر مثلا لبنان رسما مسیحی هم دیگه اصلا جمهوریش مسیحی جزء کشور اسلامی حساب شده، یعنی کنفرانس اسلامی لبنان هم هست که کشور خرد و کشورهایی که لایکن اصلا مثل ترکیه هم هستن، اون که اصلا خودش مرکز اسلام هم کنفرانس هم
داره اگه باشه سیره است ولی
بله سیره خیلی بود، ما نشستیم تو اون دور برای خودمون میبینیم خیلی راحته، اما وقتی رفته بود سیره مسلمین عملا حتی اگه شما نرین همین فیلم هایی که نگاه بکنم واقعا کن دنیا اسلام از هرچی بین الله لذا باید این نوع تساهمی قائل بشیم و عده از مواردش نمیشه قبول کرد، انسان هم اینقدر از اون جامعه به هم پاشیده است فقط اسمش ظاهرش اسلامی است به الا آماندگی نداره و به عبارت اوزه اهلیت العاقد لایجاد المعامله این مال یک اسمش مثلا بالغ هست یا نه و قابلیت معبود علیه لنقل اصلا وقت یا وقت این قابلیت ولی انتقال این نما یکون رو محبودن فی عقد وضع اصالت و سهر فلا محل لها الا بعد احراز اهلیت العاقل و قابلیت معبود علیه. یه اصطلاحی دارن مرحوم نایمی در کتاب و در نوشته هاشون هم به کار میبرن، اینجا هم به کار بودن، اصطلاح عقد الوضع و عقد الحمل.
این موضوع
مرادشون از عقد الوضع یعنی موضوع، مرادشون اون که در موضوع حکمه و مرادشون از عقد الحمل اون حکمی که بار میشه. مثلا اگر عقدی بود حکم به صحت میکنه، مراد ایشان از عقد الوضع اون عقد معامله است، مراد ایشون از عقد الحمل اون محمول که صحیح است. اصطلاحا مراد این در این کتابات حالا اصطلاحات که مال منطق بوده درسته به کشمش به مثلا اعتبارات قانونی حالا کار به اون بحث نمی کنیم. بعد از این اصطلاح رو مرحوم نائینی جای دیگه هم به کار برده، مرحوم نائینی قدس الله سره، و عرض کردیم که برای مرارم اصطلاح موضوع هم در اصطلاح نائینی هر چیزی که مفروض الوجود باشه، اصطلاح ایشان اینه، مراد ایشان از موضوع یا در رتبه عقد الوضع مفروض الوجود
نه
ممکن ها، چون ما یک مطلوب الوجود داریم یک مفروض الوجود داریم، اون مفروض الوجود رو ایشون موضوع میگیرن، مطلوب الوجود رو متعلق میگیرن، طلب رو هم حکم میگیرن. مثلا اگه گفت اکرم العلماء در تایید من در تحلیلی که نائینی از این عبارت داره اینجوره، یکی مفاد هیئت که وجوبه اکرم و اکرم، یکی خود اکرام ماده اکرامه، این رو متعلقشون میگن و بعضی هم همین موضوع میگن. من خواستم همه بکنم اکرام رو ایشون متعلق میگن، یکی هم علماست ایشون علما رو موضوع میگن. پس یک حکم داریم که مفاد هیئت، یک متعلق داریم که مفاد ماده است، یک موضوع داریم که گاهی هم بهش متعلق و متعلق میگن، یعنی اکرام تعلق پیدا کرده به علما. وقتی ایشون فرق بین موضوع و غیر موضوع رو بگیم میدونن، اکرام مطلوبه، یعنی شما امر شده شما ایجادش بکنید، اما علما مطلوب نیست، یعنی مهم نیست که شما، یعنی نمیخواد دیگه شما برین عالم ایجاد بکنید بعد اکرامش بکنید، اون مفروضه. حالا گاهی هم اصطلاح دیگری ایشان به کار میبرن، اکرام رو تحت دایره طلب میگن، علما رو فوق دایره طلب، گاهی هم این اصطلاح رو میگن. علما که فوق دایره طلب بیم منو مطلوب نیست، اگر موجود شد شما اکرامش رو بکنید، اگر عالمی بود، این چون مطلوب نیست این رو میگن فوق دایره طلب،
یعنی بیرون
ها. این اصطلاحات ها باید سنگین نکنه برای شما، بله اصطلاحات فوق دایره طلب و تحت دایره طلب، مرادیشون تحت دایره طلب اون اکرامه، چون اکرام رو باید ایجاد بکنیم، اما عالم فوق دایره طلب بود. یا به تعبیر دیگر ایشان، ایشان به عالم میگه موضوع، به اکرام میگه متعلق، و یا گاهی میگن متعلق، به عالم میگن متعلق و متعلق. در دویم از اصطلاحات اکرام رو هم موضوع میگن. ایشون در اینجا مرادش اینه، وقتی بگیم اصالت و صحه، کل عقد یشک و فی صحته بیحکم علیه به صحه، اون عقد میشه موضوع، یعنی عقدی اگر در خارج موجود شد و شک کردیم این میشه به قول ایشون عقد الوضع. مراد ایشون از عقد الوضع عقد، ایشون یه عقدی که محقق بشه و شک در تأثیر و تأثیرش باشه بگیم صحیح اون عقد الحمل میاد. اما اگر شک داریم از این بالغ بود یا نبود، این دیگه عقد الحمل نمیاد،
موضوع
روشن شد. این نمایتون و مرخوزن گذارم، من این اصطلاح هم برای اینجا بکنم چون من جای دیگه هم دارم نایینی از اشراگی دارشون دارم. این نمایتون و مرخوزن فی وقت وضع اصالت صحیح، این مرادیشون عقد وضع اصالت صحیح اینه عقد معامله، معامله تو عقد الوضع عقد شد، عقد الحمدم یعنی صحیح هم. فلا محل نه حال اصالت صحیح الا بعد احراز اهلیت العاقد و قابلیت المعقود علیه، چون باید عقد احراز بشه چون این محفوظه. فاصالت الصحه انما تجری الى کان شک و راجعن بله الى ناحیت سبب من حیث و کونی واجدند شرایط. مثلا اگه گفتیم در باب صیغه بیع باید به عربی باشه یا صیغه نکاح، اگر شک کردیم این بیع درست یا نه انجام داده و شک کردیم که آیا عربی بود یا نه، اینجا اساط و سهه جاری میشه. او. و اما لو کان شک و بله راجعن الى اهلیت العاقد و قابلیت المعقود علیه فالمرجع و سار الاصول عملیه به حسب مثلا اساط عدم البلوغ، مثلا به حسب مایخذی المرام. بعد ایشون میفرمایند که بله امکان الى عرب شداله فعلا میفرمایند که اگر شک در سهت و فساد از اول باش اساط و سهه میاد. و این کار شک و فساد و فساد مسبب عن شک بله مثلا در اونها فلا تجریفی اصالت و صحه، اگر شک مستدل به شک در فقدان شخص باشه. فانکان بعد ایشون در اینجا بفن فانکان شک شرط دخل فی مالیت عوضین، اصلا این مال هست یا نه چون وقت مالیت یا نه. و این لم یکن شرط شرط دخل فی داره، اما تو مالیت عوضین که بگه جاری نمیشه اصالت. و این لم یکن لشرط دخل فی داره کل علم به ما اول تصابی به ما بین ما امکان هم به جنس مکیل و موضوع، چون در جنس مکیل و موضوع ربای نقد میاد باید متصابی باشه. اگر شک در شرط ظاهر انهو تجری فیه اصالت و صحه، اگر از این قبیل باشه که مثلا این علم داشته یا بیع مجهول بوده، لأن الجهل به جنس عوض او به مقداری او زیاد اهل عوض این لا دخل او فی المالیه، اگر صرف اون مال مالیت کرد اینا دخیل نیست. ولا یختزی به اصطلاح عدم قابلیت لنقل و الانتقال و لذالک صحه هبت المجهود و المصالحه علیه، این که هبه در مال باشه و هبه میتونه بی در بی دهی به خصوص آمه. و کذالک یسه و تفاضل بین المالین فی غیر عقود المعاوضه، اگر معاوضه نباشه تفاضل با توی محل کلام هست. بله حتی فی عقود المعاوضه فی غیر عقد البیع خیلی مشکله، ظاهرش ادله ربا هم عقود معاوضه رو کلا میگه. فمثل هذه الشرائط لا دخل لها فی مالیت العوض و قولی قبولی لدنجا به خلاف الوقت و الخمر و الهر. مثلا این آقا میگه من این شخص خریدم، بحث که اصلا این هر یا عقده نمیتونه بگه اساس و صحه جاری میکنیم بگیم مثلا ایشون عبده، چون اصل عدم و عبودیته بردی ثابت بود الاکان شک و فیسن الاخری. بل لا تجری اساس و صحه لا شک که فی کن المبیع رهنن لم یعد المالک فی بیعه او غیر رهنه. بله اما لوکان شک و مسبب عن شک فی وقوع تفاضل بین العوضه و عدمیه او علم متعاقده فلا مانع من البناء علی الصحه المعرض. و امکان شک و فی شرط، این در به اصطلاح عوضه، و امکان شک و فی شرط من شروط المتعاقده فی امکان شرط من شروط التي تعتبر عرفاً او شرعن فی اهلیت المالک لنقل و الانتقال فاساس صحه لا تجریفی. مثلا شک داریم عاقل بوده یا نبوده، شک داریم بالغ بوده یا نبوده، و امکان من شروط التی لا تضر به اهلیت المال کل اختیار المقابل در اکراه و اندشک فی تجری اسات و سهن. مثلا یا من مکرم فروختم و میگه نه شک بکنیم اسات و سهن جاری میشه. بله. بعد ایشون از چه قسم مشکوک هم ایشون متعرض یا به جمله خلاصه کل ما کان یکون و شک و فی صحت العقد و فسادی مسببا عن شک فی اختلال شرط من شروط سلطنت العاقد نقل و انتقال فاصالت صحه لا تجریفی لان سلطنت العاقد تعتبر فی عقد وضع اسات و صحه. این باید اول احراز بشه سلطنت با اسات و صحه میگه پس این سلطنت نافذه، اما اسات و صحه اثبات سلطنت نمی‌کنه. این خلاصه هر بیشان چیم و کل ما یکون و شک و فسه دار فساد مسبب عن شک فی اختلال شرطه. بله این دیگه اشکاله. تا مطلب بعدیشون که هر مطلب رو توضیح میدن، اگر نیازی به یک نکته بود بعد عرض میکنم، چون فعلا میخوام الان بریم در حرف آزیا. من و آزیا تفسیر دیگری در مسئله دارم. اقول الاولا ان یقال انه بعد ما کان مرجع صحت و فساد الی تمامیت شیء. این بحث رو هم دارم، چون آقای میگن اینم صحت در اصطلاح متکلمین این است، در اصطلاح فقها این است. آقای میگن نه، صحت یعنی تام، فاسد ناقص. اما عمل که تام باشه در متکلمین یه اثر داره، در فقه اثر دیگه داره، اثرش فرق میکنه. صحت این تام، عملی که تام باشه صحیح. الا تمامیت شیء من حیث ترتب الاثر علیه و عدمی. از کردی معمول بین علمای عدم حیثو به مفرد اضافه نمیشه، به جمله اضافه. اما از اون از زیاد اینقدر زیاده اصلا بیشتر به جمله به مفرد اضافه میشه. اینجا من حیثو ترتب الاثر علیه، اینجا بین آقایان ادبای معاصر، چون در قدیم که نبوده اختلاف دلشون، مصرن که این جمله قرار بده. لذا اینجا اصلا می نویسن چاپ هم من حیث و ترتب الاثر علیه به رفع می نویسن، یعنی من حیث و ترتب الاثر علیه موجودون تا حیث و اضافه بود. در بعضیشون هم به جر می نویسن من حیث و ترتب الاثر به رفع اضافه، و بعضیشون هم بگم دانه اعرابی نمی زنن که روشن بشه چی کار کرد، چون این خلاف قاعده است که برمان. اما انصافش اگر ما باشیم مطبق قاعده بگیم لغت با زمان عوض میشه، ظاهرا اضافه به مفرد دیگه، یعنی اصولا اضافه به مفرد در کلمات لغوی و شعر اینها نیست، اما در کلمات فلاسفه و عرفا و اصولیین و فقها و کسانی که به اصطلاح از زوایای مختلف به یک مسئله حیث رو زیاد به کار میبرن، نه یک بار دو بار در
یادیاتشون
ضعیف هست. به هر حال اگر قائل بشیم که لغت عوض میشه، خب باز داره عوض میشه. قائل شیم که نه، هر چی که قبلا گفتم باید همون گفت، صرفی این چین کردن ما هم چنان کردیم. اگر بحث صرفی این چین کردن سعیر شده که منحیث و ترتب الاثر بوده باشه. منحیث و ترتب الاثر علیه و عدمی فلا محیث من ان یکونه، اگر این باشه مرکز هاد الاصل ما یتصب برا له و صحت و الفساد، اون اصل رو برای جایی که و لازم و لالک کون و مجراها بر اصل تارتن هو المسبب و اخرا هو المسبب. بله، من حیث و تمامیتی، باز همون حیث و آمدی چه من حیث و تمامیتی فی قابلیتی لترتبی لترتب علی المسبب، از حیث این که آیه مسبب و قابلیت داره. نه در حاشیه مصحح کتاب راشی آزیا نوشتی این مسبب غلط سبب باید بود. درست هم از مطلب ایشون، یعنی مطلب درست. من هم که وقتی خوندم بدون این حاشیه، وقتی خودم خوندم مسبب نخوندم، مسبب خوندم، بگم مسبب آدم تو خیلی هم متعارف مسبب می‌نویسن. من هم ابتداعا به ذهنم مسبب بود، چون اونه معنا داره که تو مسبب بر مسبب که معنا داره، به ذهنم آمد که اینجا مسبب بخونیم. لیکن همینطوری در حاشیه نوشتن بهترش اینه که سبب خونده بشه، اشتباه شده. قابلیتی لترتب علی سبب یا مسبب به اصطلاح بنده و حیث ان مجرا هذا اصل لابد و ان یکون محرزا بالوجدان، همون که میگه عقد وضع به اصطلاح، سلام حیث فی فرض شک فی قابلیت المسبب اگر بله لتأثر اگر نمیدونیم آیا این مسبب متأثر شده یا نه ان یرجع شک الى قابلیتی شرعا محکم المسبب محرز عرفن به وجدان. یعنی اگر عرفن گفتیم عقده اما نقل و انتقال شده اونجا دیگه باید برد ثم ان شک فی تمامیت سبب رضا ایشون میخواد بیاییم روی سبب و مسبب حساب بکنیم نه اون نقل و انتقال و مسئله قابلیت ثم ان تمام شک در تمامیت مسبب و سبب تارتن من جهت بیدن یکون و محلو و العقد اول متعاقدین اول عوضین او محلو و نفس المسبب اگه شک باشه و علا ای حاله جمیع حاله قیود راجعتون اما الى سبب اول مسبب لاستحالت تمامیت سبب و قابلیت المسبب و عدم الاثر. این که نمیشه که مسبب تمام باشه مسبب هم قابلیت داشت و قابلیتش تام باشه بلکه اثر مترتب نشه و عدم بهینه ازن فکل و مورده یکون و شک و فی یکون و شک فی قید من ناحیت العرف لا مجرال اصالت سه. این همون شبیه مبنای سوم اگر در نظر عرف شک هست لعدم احراز عنوان و کل و مورده یکون و شک و فی قید شرعی اگر در قید شرعی بود یجری فیه اساس و سهر اونجا اساس و سهر لعموم تعلیل تعلیل فی روایت الید همتی این عموم تعلیل ایشون میخواد به سیره برگرده در روایت الید این تعلیلی داره ایشون میگه به عموم شخص میکنه تعلیل در زیر روایت الید درس کرد بعد در جزم بعدم الفرق جریان من حیث المورد یعنی نمیشه این تعلیل در ید جاری بشه در غیر ید جاری نشه و بطلان ترجیح بلا مرجح کما ید آیت ها. خب اون مراد اینشان از تعلیل واضح دیگه انشاءالله دیگه من نگوتم شاید به ذهن مبارکتون واضح مراد از تعلیل در زیل روایتی از این لولمیه جز حالا لما قامل المسلمی سوها مرادش تعلیل اگر این نکته باشه این نکته در غیر ید هم میاد در اساس هم میاد لیکن مورد این تحلیل جاییست که عقل هست، سوق هست، قرارداد هست، عرفن، بازار صدر میکنه شما شرعن گیر میکنید، اونجا بگیم اثر مترتب میشه پس ایشان تقریبا همون بچه سوم رو من معاضی ها و نکترم در حقیقت اگر این نکته چون من به نه به مقالات مراجعه کردم در اینجا و نه به تحقیقات ایشان اگر این باشه من چون الان عرض کنم اگر عبارت این باشه که اینجا ایشون فرمودن ایشون معلوم شد مثل بنده به سیره مراجعه کرد چون عرض کردم یکی روایات یکی اجماع یکی سیره اغلاس یکی سیره متشبه طبعاً یک احتمال که مجموع اینا را قرار بده از این ذیل عبارت مرحوم آزیا در میاد که ایشون به سیره مراجعه کرد نه مثل مرحوم نهی به اجماع و چون به سیره مراجعه کردن اینجوری میشه هر جا که عرفن میگن این معامله میگن عقد یک قید شرعیش گیر بکنیم که انجام شد یا نه اونجا اساس صحه جاری میشه البته عرض کردم مراد تمام این آمده از اساس صحه شک در قیدی بکنیم به لحاظ انتباه و به لحاظ مقام امتصال به لحاظ مقام خارج اما اگر شک در قیدی کردیم به لحاظ مقام جعل که آیا شارع اعتبار کرده اساط و فساد حاکم و اما توهم و کفایت اجراء العقد و عرفن فی اثبات تمامیت سبب یا شما میگه او عقد صدقه او کافی ایشون میگه فاقه کما تران ادمه ما شد که فی وجود قید من قید نفس العقد فاصالت و سخت فی نفس العقد لا یختزی از یاد من تمامیت العقد فی المؤثریه و لیسه شأن و اثبات قابلیت المحل تأثر اگر شک بشه فقط میگه این سبب اما این قابلیت داشته نه فما شک فیه عرفن لشک فی فقد غیر عرفی لا ینتج مثل هذا الاثر اصل ترتب المسبب على السبب یعنی شما میگه این سبب رو ایجاد کردیم و احتمال میدیم که این سبب عرف کی بهش باشه که عرفن این سبب نباشه بدون اون قید نه املو ابرز قابلیت عرفیه و تحقق مثل هذا البین فیحتاجو فی اثبات تمامیتی الى اصالت اجرا اصالت صحف المسبب. ایشون از این راه که اگر ما سبب احراز عرفی شد کافی است، اینم راه دوم. انشاءالله تعالی فردا یه مختصری کلمات ناینی رو میخونیم و متعرض میشیم که صحیحش این است که اصالت صحه مطلقا جاری میشه، اون احتمال اول در کلام میشه. صلی الله علی محمد و آله
الطاهرین. ضبط کردیم، یکی ما ضبط نکردیم.
بله.